بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستحضر هستید که بحث شد با رجوع به وجود شیشه عمر فرهنگ غربی دود میشه. اگه عنایت داشته باشین به بحثایی که گذشت، روشن شد که غرب یعنی سوبژکتیویته و محوریت برداشت انسان از اون چه که ذهنش اقتضا میکنه، بدون اینکه با واقعیت بخواد زندگی کنه، و این یک فرهنگ ظلمانی است. این طرفش به راحتی میتونیم متوجه باشیم با رجوع به وجود و اصرار بر وجود، به نگاهی که حضرت امام تأکید میکنند، دیگه هیچی از غرب نمونه. ما با غرب که دشمن نیستیم، همواره حقیقت با غیر حقیقت درگیر است. خب اگه یه مکتبی، یه تمدنی اصرارش بر این نیست که به حقیقت رجوع کنه، و یه مکتبی همه اصرارش نیست که به حقیقت رجوع کنه، خب اینا درگیر میشن. درگیری غرب و انقلاب اسلامی ذاتیه. میموند که تو این درگیری راه نجات ما از این دشمن چیه؟ یک کلمه، دشمن چون رجوعش به سوبژکتیویته است. از میخوام ترجمه براش گفتم نمیتونیم داشته باشیم. خب ما برعکس، اگه رجوعمون به وجود باشه، اولا اصرار بر حقیقت میکنیم، چون وجود یعنی همون حقیقت. ثانیا از دشمن به راحتی میگذریم. دیگه از این بهتر میشه؟ به قول مولوی میگه خود چرا آمد چنین دولت پدید؟ آدم به جایی برسه که دائم بتونه با این دشمن پیروزی نصیب خودش بکنه. وقتی آدم با شیطان درگیر بشه، همواره نتیجه میگیره. خب این که واقعیت هست، من که از خودم نساختم، شما که از خودتون نساختیم، که غرب به معنای ذهنیت یک تمدن است که ملاک اصالت خودش رو ذهنیت قرار داده. خب این معلوم است هر روز به شکست می انجامه، در صورتی که یک مکتبی بیاد جلوش که اصالتش رو بر حقیقت و وجود بذاره. گرز گردم اون جلسه و دلم هم نمیخواد به این راحتی بگذاریم. اینقدر این مسئله استحکام داره که اگه تمام عالم ضد شما سخن بگن، برای شما هیچ فرق نمیکنه. یعنی صد هزاران گوش ها گر صف زنند، جمله محتاجان چشم روشنند، یعنی هزار تا کور که بینا نمیشن که. این که حجم نمیدونم اندیشه مدرنیته و حجم نظام تبلیغاتشون که حقیقتی برای اونا نمیاره. به دو طرف این قضیه اگه شما شک کنید، بله موضوع، یا بگوید که رجوع غرب و اومانیسم سوبژکتیویته نیست، یا این ور بگون رجوع امام یک مفهوم وجود است، به وجود به معنای یک حقیقت خارجی نیست. اگه تونستین این کارو بکنید، بله بنده ادعای بیا وقت نمیتونم داشته باشم که این دوتا حتما یکیشون یکیش رو نفی میکنه و هر وقت حق بیاد حتما باطل، هیچ چیزی نیست که جلوش بتونه واسه، مثل این است که عدم رو به روی وجود واسه. این مقدمه را رها نکنید. در جلسه قبل به اینجا رسیدیم که با این مبنا میگیم که اگه به رجوع درست رجوع کنیم و مکتب امام هم همین میدونیم، شیشه عمر قهر به راحتی میشکنه. تأکیدمون این بود که کدوم وجود رو ما میگیم، کدوم صدرا رو ما میگیم، کدوم فلسفه رو ما میگیم. فلسفه‌ای که به رجوعش رجوع وجود خارجی تشکیکی است، نه وجود مفهومی، که عرض کردم اشکالی که هایدگر به فلسفه میگیره این به فلسفه‌ای که حضرت امام مطرح میکنن وارد نیست. حرف حالا میخونیم، متن امام رو میخونیم که روشن بشه. امام هم همین اشکال داره، یعنی اون تفکر فلسفی که به مفهوم متوقف است حرف ما نیست. حرف ما وجودی است که عین خارجیت است و به همین دلیل بر تشکیکی بودنش اصرار میکنیم. حالا انشاءالله همین امروز روشن میشه، مفهوم وجود که تشکیکی نیست، خود وجود تشکیکی است، یعنی به اعتبار خارجیتش تشکیکی است و شدت و ضعف برمی‌داره. مولا صدرا هم که حرفش همینه که مولا صدرا میگه وجود تشکیکی است. حالا یکی بیاد بگه آقا منظورتون کدوم وجود؟ منظور نمیخواد. تو اگه متوجه باشی که وقتی میگن وجود تشکیکی است یعنی عین خارجیت رو میگن. خب پس حرف های دیگه در مورد امام عرض کردیم صادق نیست. فلسفه‌ای که به بیعملی انسان رو میکشونه و از وجود و رجوع به خارجیت انسان را محروم میکنه، کاری به این نوع نگاهی که صدرا دارد و امام تأکید میکنن نداره. رسیدیم به اینجا که نگاه صدرایی بحث شخصیت امام اینجوریست که عالم تماما میشن مظاهر وجود مطلق. حالا اون دیگه میخونین شما تو برهان صدیقی که وجود مطلق عین کمال مطلق است. خب یعنی وجود مطلق عین علم مطلق است، چون علم کمال است دیگه. خب حکمت کمال است، پس وجود مطلق که عین کمال مطلق است عین حکمت مطلق است. اینجاست که میرسید به این نقطه ظریف که پس تمام عالم که مظاهر وجود مطلق است مظاهر کمال است، یعنی مظاهر اسماء الهی است. شاهدش رو میبینید تو صحبت حضرت امام که اصلا مگه غیر این میشه؟ عالم مظاهر انوار الهی است. این دستگاه رو حالا خواهش میکنم اینا دقت کنین، و حالا اون مکتب ذهن و عین دکارتی هم نگاه کنین که میگه چی؟ این تمام غرب میگه چی؟ یکم میگه آقا ما هیچ خارجیتی را نمیتونیم بهش علم داشته باشیم. مقایسه کنید با امام که میگه همه عالم نور حق است به اسبا. حالا بیان تو این مکتب میگه اصلا خارجیتی اگر هم هست ابژه بهش میگن. ابژه را ما نمیشناسیم، ما سوبژه را میشناسیم. یعنی چی؟ اون چه تو ذهنمونه. و ما نه اینکه اونچه که تو ذهنمونه انعکاس خارج است، عکسش، این عکسش عجیبه. اونچه که در خارج است انعکاس ذهن ماست. باور نمیاد بشر یه روز به اینجا میرسیده است. یعنی من نمیدونم در خارج چیه، اما میدونم یه چیزایی میشناسم در ذهنم که به خارج تحمیل میکنم. یعنی سوب اوبژه انفعال سوبژه است. حالا شاهد میارم، یعنی متن خودش اینو اینجا هردون میارم. خب حالا شما اول اینو بفهمیم که در کجای تاریخ قرار دادید؟ تاریخ که فقط این نیست که کدوم جبهه پیروز شد، کدوم جبهه شکست خورد. تاریخ این است که کدوم فکر در چه زمانی حاضر بوده است در عالم. خب این دوتا را دلم میخواد بتونیم مقایسه کنیم، بحثمون از این جهت تمام میشه که گفتیم نگاهی که ما با مبنای حضرت امام صدرا داریم چطوری دارید عالم را نگاه میکنه؟ غرب با بحث عین و ذهن چی را دارید به بشر میده؟ این پاراگراف صفحه 40 رو همین چند سطر اولش کافی است، بقیهش شرح بحث است. من میخونم از متونی، به اصطلاح متونی معتبری که اومدن این بحث رو کردن، این تیکه را با هم میخونیم. میگه ثنویت ذهن و عین گرچه قبل از دکارت هم مطرح بوده، ولی از زمانی که دکارت تفکر جدید عقلانی را ترک کرد به صورت واضح تری مطرح شده است. ما قبول نداریم همین جمله را، اما فرض میگیریم چشم، یعنی اینجور نیست اصلا. اون چیزی که قبل میگفتن با اون چیزی که دکارت میگه ابدا یکی نیست، ما کوتاه میان. خب اما حالا چی میگن جناب آقای دکارت؟ دوگانگی ذهن و عین، ثنویت یعنی همون دوگانگی دیگه، دوگانگی ذهن و عین به این معناست که همواره یک ذهن شناساگر وجود دارد که جهان عینی را به عنوان ابژه، ابژه یعنی همون خارج، برای که این تو ذهنتون بمونه. مثلا میگن فلان فیلم سوژه‌اش را فلانی نوشته است. سوژه یعنی چه؟ یعنی اون چه که در ذهنش طراحی کرده. خب میگه که دوگانگی ذهن و عین به این معناست که همواره یک ذهن شناساگر وجود داره. مثلا من که دارم این لیوانو میبینم، چشم، که جهان عینی را به عنوان ابژه در برابر خود قرار داده. درسته. یعنی مثلا من میگم که من هستم به نام ذهن شناساگر، میگم سوبژه. حالا چیا داره میبینه؟ این لیوانا. اینا میگن چی؟ ابژه. میگه تا اینجا شده، بریم جلو. و آن را از بیرون شناسایی میکنن. تا اینجا هم که معلومه. این ذهنی که فعالانه با موضوع برخورد میکنن و میکند و ابژه به صورت منفعل در اختیار ذهن قرار میگیرد. اینجا دقت کنید، یعنی حالا کدوم منفعلن؟ یعنی شما تحت تاثیر اینی یا این تحت تاثیر شما؟ طب این چطور شد؟ ما شما اصلا باورتون نمیاد همچین دنیا باشه. ما میگم آقا ما متأثریم از یه واقعیت. میگم نه این نیست، بلکه تو میگو این واقعیت چگونه است. حالا این واقعیت چگونه است؟ هر جور که تو میگی. جمله رو برگرد به حرف دو سه جلسه پیش که میگه چی؟ میگه که ذهن است که معنا میدهد به هر چیزی. جمله دکارت یادتونه که میگه نه ذهن است که به هر چیزی معنا میدهد. پس در واقع ابژه منفعل است یا سوبژه؟ ابژه منفعل است، در حالی که همه بشر تا حالا حرفش اینه آقا بشر میگه نه آقا خب یه چیزی بیرون هست ما تحت تاثیر اون هستیم. میگه نه این نیست. متن ادامه. پس این شد که این ذهن است که فعالانه با موضوع برخورد میکند و ابژه به صورت منفعل در اختیار ذهن قرار میگیرد. جهان خود را به ما نمیشناساند، بلکه ذهن است که به صورت مستقل و از درون خود آن را به تصویر میکشد. ما یه تمدن اینه، ما نه اینه یه گوشه یک دکارت نشسته و تمام تمدن غرب با گوشت و پوستش پذیرفته است که آقا این حرفا چیه. ما مثلا بعدن حالا تو همین متن می‌بینیم، ما بنا داریم به این عالم هر جور که میپسندیم صورت بدهیم. خب جناب بیکن، عالم هم یک حقیقتی دارد که تو بر اساس اون بهش صورت بدی. میگه نه، شنیدین که دکارت حرف بیکن رو فلسفی کرد؟ همینجا باید معنیش رو بفهمیم. بیکن میگه نه آقا، هر جور ما میخوایم عالم هست. اومد پدر تکنولوژی، پدر تکنولوژی غرب بیکنه، پدر فکر غرب دکارته، بقیه همه پیرو این دوتا. خب حالا بیکن مبنای چی بود؟ هر جور ما میخواهیم طبیعت هست، نه اینکه هر جور که هست ما باید هماهنگ باشیم. این که همون بحثی است که بزرگان ما داشتن. پس جمله رو دقت کنید، جهان خود را به ما نمیشناساند، بلکه ذهن است که به طور مستقل و از درون خود آن را به تصویر میکشد. استقلال وجه این ذهن از واقعیت عینی مسئله معرفت شناسی است که علم جدید بر همین پایه آمده است. اگه این صد فهمیده باشید من دیگه حرف ندارم. یعنی چی مستقل است؟ سوژه. از چی؟ از ابژه. یعنی تو هر جور خاصی فکر کن، عالم رو هر جور خاصی شکل بده. شما رو میتونید رابطه این را با گرفتن فلسطین پیدا کنید؟ اگه نتونید درس نفهم. یعنی فلسطین، ما میخواییم که این منطقه اسرائیلی بیاد، باید بیاد. چیزی به نام ناموس هستی و قرارداد و اینا نیست. ما هر جور خواستیم فکرمونو به هر جا خواستیم میدیم. این اون تفکر فلسفی تا کجا وسعت سیاسی پیدا میکنه؟ حالا این که دیگه حتما باید متوجه باشین رابطه تکنولوژی با دکارت. تکنولوژی یعنی یه اراده ای که به طبیعت هر جور خاصی شکل میدیم. چرا؟ اینکه چی مستقل است؟ سوژه مستقل است. چقدر خوبه این بحثا. ما که اینجا فلسفه قهر درس نمیدیم، ولی واقعا اگه آدم درست بیاد با اون نگاهی که مبنا داشته باشه با حقیقت وجود بحث کنه، انصافا دود میشه. خب دیگه کافیه. شاید کانت هم همین تفکر را توسعه داد و این سندیت در وجوه متعدد تفکر مدرن دیده می شود. من امیدوارم با بحثایی که شد این قسمت آخر این از دکارت شروع کردم، ولی با بحثی که راجع به کانت کردیم و فرمایشات آقای دکتر داوری، شما میبینید این حق است که بگون کانت هم رو کانتی با اون شکل قداستی که برای خودش ساخته است هیچی جز دکارت نیست و هیچ کدومشون هیچی جز بیکن نیستن. حالا اینا دیگه به عهده شما. وقت برین شخصیت بیکن را، شخصیت فردیش را مطالعه کنید، بعد ببینید پشت این مبانی چه شخصیت هایی خوابیدن و من ندارم اسم ناز هم جدا نیستن. یعنی نمیشه یک انسانی از نظر شخصیتی اینقدر بد باشد به قول فروغی، فروغی که همه اینا رو تقدیس میکنه، و بعد شما بخواین بگون که این علم از اون شخصیت جداست. بحث ما نیست. خب حالا تا اینجا رو خوب با ما بیان که وقتی رجوع به وجود خارج شد، چه تمدن و چه سیری پیدا میشد، عالم میشد مظهر انوار الهی. و وقتی که اصالت به ذهن داده شد، ببین اصلا چی میشه، دنیا واقعا ظلمات میشه. با این مقدمه برگردید به صفحه 39، اون سطور آخر رو میخوام دیگه با هم بخونیم. در فلسفه صدرایی عالم غیب و شهود داریم. ها وقتی میگه که تمام عالم وجود است و مظاهر وجود، خب حالا بعضی از ابعاد وجود، مراتب وجود در غیبن، به جهت شدت وجودی محدودیت ندارن، غیبن. همون وجود به جهت مراتب نازلش که محدودیت دارن میشن چی؟ شهود. ما فقط همین رو داریم در عالم. ما یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. حالا این فروغ رخ، حالا گاهیش مراتب عالی است، گاهیش مراتب نازله. اگه غیر این فکر کنیم نرسیدیم به اصالت وجود. اگه غیر وجود در عالم ببینید، نیست همچی چیزی، ذهنیت هست. ما هم یه نحوه سوبژکتیویته شده. میگه که در فلسفه صدرای عالم غیب و شهود داریم. هستی یک حقیقت است با جلوات مختلف، در حالی که در اندیشه غافل از فرهنگ شهودی عالم غیب و شهود را به چی تبدیل کرد؟ به عالم خارج و عالم ذهن و موضوع سنویت ذهن و این را پیش میکشن. اینجا باید روش بموندم. همین که شما غافل شدید از اصالت وجود، اینجا بحث میشه که آقا اون چه که در ذهن ماست به چه دلیل اونیست که در خارج است. بسید که جلسه و عنایت فرمانده این حرفا نیست. یک نفس ناطقه است که با رجوع به پدیده های خارجی که صورت نازله اون حقایق عالیان منتقل میشد به اون حقایق عالیت، و این مراتب نازله را بر اساس رجوع به اون مراتب عالیه میبینه که این مراتب نازله معدن تا این علم که مرتبهش بالاتر از مادون است از مرتبه مافوق برسه، که بحثای شده است به خصوص تو اون کتاب چیز معرفت و نفس و الحش شده است، که این کتابی که انشاءالله به نام انسان در اسلام، حالا عنوانش ها که تغییرات باید بدیم، میاد به میدون، این اونجا بیشتر بحث شده است، ولی از مبادی مکتب صدراست. متن ادامه میدیم. و عملا با این کار بشریت از اندیشیدن محروم میشود. این خیلی جمله دقیقه. از وقت حالا در جلسات قبل عرض شد اگر انسان به وجود رجوع نکنه، خب به اندیشه نمیرسد. اندیشه ماده میخواد. حالا شما حساب کنید اگر اندیشه یه بشر همون ذهن بشر باشه، خب وقت حالا چی فکر میکنه؟ همون خیالات خودش فکر میکنه. این دیگه میاندیشد، یا به قول آقای یادم رفت میشه از فیلسوفای انگلیسی، میگه که ما تمام علممون مثل کسی است که در ساحل جاپای خودش را دنبال میکند. یه فیلسوف قوی انگلیسی تو کتاب علم و دین باربر اونجا جملهش را داره، ادینگتون ظاهره، میگه تمام علم ما یه چیزا میسازیم، بعد میان تو طبیعت بر اساس اون چیزی که میسازیم طبیعت رو شکل میدیم. خب حالا چی را داریم دنبال میکنیم؟ اون چیزی که در ذهنمون ساختیم. دیدیم مثلا آدم یه تو ابرای شیر میسازه و بعدم شیرش شیر میبینه، میگه تمام این علم همین حساب، باورتون نمیان اما من باورم اومده است. که میگم وقتی آدم وقت میذاره روش، میگه شما ممکنه به من انتقاد بگی، یعنی تو میگی این برق و این نمیدونم این تکنولوژی اینا از همین جنسه، حقیقتش من اینجور باور کردم. حالا باید بحث بکنیم ببینیم که این یه مبنای خارجیت داره یا ذهن خودمون رو تحمیل کردیم به خارج و داریم بر اساس همون زندگی خودمون رو در ذهنیاتمون دنبال میکنیم. یه خود بحث میبره این قسمتش، اما بحث ما اینی، این جمله رو دوباره من تکرار میکنم، میگه خب حالا اگر شما آمدید بحث ذهنیت و عینیت کردی و اصالت رو دادی به اون چه که در ذهن ده، خب دیگه فکر میکنی، چون فکر ماده میخواد دیگه، یه واقعیتی میخواد که ما رجوع به اون واقعیت و حقیقت فکر کنیم و بخوان رخش رو بیشتر بر ما بنمایاند. اینا میگن فکر. اما وقتی که اصلا تو رجوعی به خارج نمیخوایی بکنی، میشه تاریخ بیفکری. این جمله رو خواهش میکنم زود ازش نگذریم. من یه یادداشت اینجا کردم برای تبیین همین، میخونم، نیست تو جز بدون، علی میخوام همین رو بگیم. چرا میگیم که ما از اندیشیدن محروم میشیم؟ ببینید، شما میگون طرف عاقل است. خب عاقل به چی میگون؟ ظاهرا به این که بتونه مثلا میگه پدیده ها رو ببینه، جوهر اصلیش رو پیدا کنه. میگم آقا خوب فکر میکنه. یعنی چطوری خوب فکر میکنه؟ میان از این چند تا، مثلا تو آزمایشگاه از این چند تا پروسس و آنومالی یه مطلب میگیره. خب آره، مثال باز میزنیم، مثال میزنیم، شما میان چند بار آب آزمایش میکنید که کی به جوش میاد، بعد میان میگون چی؟ میگون آقا فهمیدم، در فشار سطح دریا آب مقطر در 100 درجه به جوش میاد. میگه این عقل نیست، منم اینو عقل میدونم از داره خوبه. یعنی اومده است اولا متوجه شده است هر آبی 100 درجه به جوش نمیاد، بعد متوجه شده است در هر فشاری به 100 درجه به جوش نمیاد. خب میگم آقا اومده است در یه جمع‌بندی مطالب را اون اصلش گرفته است که اصل مسئله 100 درجه به جوش اومدن، اولا مال آب، مال جیوه نیست، ثانیا آب مقطر، ثالثا در فشار. اینا میگم تعقل. خب پس لازمه یه تعقل اینست که آدم بتونه یه موضوع قدرت کلیش رو پیدا کنه، یا بگم شخصیت کلیش رو پیدا کنه، موضوع آب را. حالا ما میگیم که پس اندیشه عبارت است از کشف موضوع کلی در پدیده ها. تا اینجا با من میان؟ حالا بفرمایید که این موضوع کلی را از کجا میارید؟ مکتب صدرای حرفش نیست که شما وقتی این پدیده ها را کسی را میبینید، نفس شما با ارتباط با عالم غیب متوجه کلیتی میشه که این عالم کثیر از اون جهت صورت اون کلیت، و شما با اون کلی که حالا کلی در سنت به اصطلاح جوش آمدن آب، چه کلی در حیات و مرگ ملت ها، دیگه فرق نمی کنه، کلی کلی است، کلی که در خارج نیست. شما هیچ وقت در خارج ندارین آب در 100 درجه به جوش می آید، این کلیه. چرا شما می تونید در خارج بگوین این گرمش که بکنین از نظر حرارت 100 درجه ای که ما قرار گذاشتیم به جوش می آید، اما آب در 100 درجه به جوش می آید اصلا در خارج نیست، همطور که انسان در خارج نیست. بلد این نارا دیگه، حسن و حسین و بطول در خارج است. کلی را بحثه نیست که کلی را از کجا آوردیم. یک، کلی عامل فکر است. قبول است تا اینجا؟ شما فکر میکنی یعنی کلی را از کجا به دست آوردیم؟ ملا صدرا میگه تو با دیدن هر موضوعی اون جنبه ما به اشتراکش را، نفست با ارتباط با عالم بالا در خودش ایجاد میکنه. تا اینجا رو من تو یاد داشتم نوشتم میخونم تبینی میخوام چه بگم. نوشتیم که چون اندیشه عبارت است از آمادگی نفس برای ارتباط با حقیقت کلی، آمادگی که جامع همه مراتب مادون است، به اون اعتبار که نظر داریم مراتب مادون چه انسان باشه، چه درخت باشه، چه آب باشه، و عقل عامل نزدیکی به حقایق کلی است و نه عامل ایجاد حقایق کلی. ما ایجاد نکردیم، یعنی اشکال اینا که سوبژکتیویته شده رو قمجا فکر میکنن که حسن و حسین و بطولا میبینن بعد انسان را نفس ابتکارن در خودش ایجاد میکنه. بعد اومدن بحث کردن یه بحث عجیب و غریبی هم کردن، از ارسطو هم نیچه گرفته است، اینکه بیچاره نیچه میگه که هرچی بلا سر مدرنیته اومده ریشش در سقراط است، یعنی از ارسطو هم میده بالاتر. حالا اگه میگفت ارسطو، سقراط خیلی تیپ مقدسی داره، بعدش افلاطون است که تحت تاثیر سقراط است، اونم یه شخصیت کاریزماتیکی مقدس داره، ارسطو خیلی اومده پایین. حالا این ذهن فعال نیچه اینقدر دقیقه که میگه نه ارسطو هم نه، سقراط. میگه اون وقتی که سقراط گفت که من با اندیشه به خود را بشناس تا موفق باشی، روح آسمانی بشر از بین برد. جمله مشهور سقراط داره، خود را بشناس. میگه این خود را بشناس در یک عالم حضور و ظهور نیست، این از سر به آسمون سر اومده از کجا؟ روزن ممکنه است بگه ما هم که تو اسلام داریم که آقا معرفت و نفس انفع المعارف. میگه نه اشتباه نکن، این معرفت و نفسی که تو میگی میخوای رجوع به کی بکنی؟ به رب بکنی. من عرف نفسه او فقط عرف رب. اون اصلا رب بینا نمیخواد مطرح کنه. تمام مکتب یونان باستان بعد از اینکه مقابله کردن با به اصطلاح خدایان و ایزدان، مکتب جهان مرکزی است نه خدا مرکزی، و عملا ریشش اومانیسم میشه. خب ما میگیم که تفکر یعنی نفس آماده بشه تا حقایق کلیه رو از عالم بالا بگیره. حالا اگر که ارسطو بگه که نه شما با دیدن کسرت‌ها ما به اشتراک دونه در ذهن میارید، این همون چیه؟ این همون سوبژکتیویته است. هرچند که فیلسوفای ما تا اینجا نزدیک میشن به ارسطو، این که میگن فلسفه ما از جهتی یونان زده است، از همین جهت میگن، اما از نظر صدرایی دیگه یونان زده نیست، درست عکسه. ملا صدرا میگه که نه آقا، تو به عالم غیب وصل میشی و کلیات را به وجود میاری. خب حالا میخوام چی بگیم؟ ما بیش از این که نمیخوام اینجا بحث کنیم که مکتب حضرت امام عالم را مظاهر انوار الهی میبینه و فاصله داره با ذهن و عین دکارتی، و وقتی عالم را مظاهر انوار الهی دید، تمام عالم یک پارچه، یک حقیقتن دیگه، ذهن و عین و سوبژکتیویته و ابژکتیویته، اینا حرفای کوتاهیه. خب متن در صفحه 41 همون وسط صفحه ادامه میگیم که میگه وقتی با قلب متوجه به حق با بعضی از جملات امروز بشر روبرو شوید، متوجه خواهید شد این جملات و یا واژه ها به هیچ حقیقتی رجوع ندارن. دیگه اینا به نظرم مقدماتمون میرسونه. اصلا بحثش این نیست که آیا من به دنبال حقیقتم یا به دنبال خودم. دیدیم که ایزوتسو بحث خوبی میکنه، ایزوتسو خیلی نزدیک است به تفکر دینی، و گفتم میمد از این صحیفه سجادی را میخونده و زار زار گریه میکرد. تو مصر فسوس درس میداده است، زن معتقد به زن است، زن با اون مکتبی که اونا میگن معتقد به قوای خارجی بیرونی است که باید اتحاد باشون پیدا کرد. بعد ایزوتزو حرفش همینی که ما باید حقیقت رو بشناسیم و خودمون رو متعادل کنیم با حقیقت. به نظرم هم تحت تاثیر خود مکتب اسلام این رو داره و تشیع را به شدت براش احترام قائل است. این حالا طرف مقابل میگه چی؟ میگه اصلا ما چی کار داریم به حقیقت؟ ما یه میلی داریم، میخوایم این میلمون رو جواب بدیم. پس جمله دیگه بار دیگه میخونیم، میگه که اگر با قلب متوجه به حق به بعضی جملات بشر امروز نگاه کنیم، میبینیم که به هیچ حقیقتی رجوع ندارد. ادامش، و اگر با نگاه اشراقی حضرت امام به عالم و آدم نگاه بنگرید، مثل ایشان میبینید که عالم محضر خداست. حرف خیلی دارم اینجا که چرا این حرف زده شد ولی دنبال نشد. حیف. یعنی اگه این حرف دنبال شده بود ما سرنوشتمون حالا غیر این بود. یعنی ما هرگز گرفتار مشاره حزب مشارکت و سازندگی نمی شدیم. تعجب میکنید. یعنی اون وقتی که حضرت امام نزد شروع یک حیات بود، تفقوج فضای جنگ بود ولی ادامه پیدا نکرد. علتش این بود که معتقد نبودیم شخصیت امام یک شخصیت اشراقیش باید در ذیلش زندگی کرد. رفتیم زندگی خودمونه کردیم. بگذاریم. و اگر با نگاه اشراقی حضرت امام به عالم آدم بنگرید، مثل ایشان میبینید که عالم محضر خداست و با این نگاه به همه چیز مینگرید و از این منظر تشکیک در وجود و تشکیک در ظهور برایتان رخ می نمایاند. دیگه اینجا بحث ما نیست. تشکیک در وجود نیست که می گوید عالم ذو مراتب است. تشکیک در ظهور میگه نه، انسان در مراتب مختلف حقیقت رو می بیند. بحثش را توی برهان صدیقین خدمت ازان داشتیم. خب چیزی که در آثار پس شد، گفتیم اگر با این دید نگاه کنیم به چی میرسی؟ تشکیک در ظهور و تشکیک در وجود. ادامه برم. چیزی که در آثار فلسفی و عرفانی حضرت امام همواره مد نظر ایشان است. تا اینجا بحث تقریبا به اینجا رسید، به این مرکزی که ما باید میرسونیم. من خودم به نظرم رسید که بیان یه تمرینی بکنیم. این جلسه با اون جلسه هم فقط این کارو میکنیم و جلسه سوم هم، یعنی این جلسه با اون جلسه و جلسه سوم دیگه ما هر بحثام رو جمع میکنیم. من خودم به نظرم رسید برای اینکه ببینیم این که هی اصرار داریم در افق امام باید تفکر کنیم نمونش چیه؟ حضرت امام تو تقریرات فلسفه‌شون اومدن و یه بابی را وا کردن، بحثاشون که میکنن یه بابی وا کردن که علم را باید بین مفهوم علم و وجود علم تفکیک کرد. علم از جهت مفهومی چه فرقی میکنه با علم از نظر وجودی؟ به نظر خودم یه تمرینی است که تمام بحثامون که از اول تا حالا کردیم یه مقدار معنا پیدا کنه. و خب معلوم است که اشکالی که ممکنه برای عزیزان پیش بیاد گاهی اصطلاحاتی است که آقا خب به کار بردن تو بحثشون، آشنا ممکنه است دوستان نباشن، ولی اصل قضیه سر جا خودش به راحتی هست. تو پاورقی، یعنی شما اینجا که نوشته است، تو پاورقی ما نمونه فرمایشات امام را آوردیم، آدرس هم دادیم. من میخونم چند تا نتیجم امیدوارم بتونم بگیرم که حالا بعد عرض میکنم. حضرت امام فرمان که متن نگاه کنیم، علم مثل مفاهیم دیگر یک مفهوم عامی است که شرح الاسم آن مانند نور عبارت هست از ظاهرون به نفسهی و مظهرون لغیره. نارا همیشه میدونی که مثلا چیزایی که وجودی است تعریف بردار نیست، فقط میتونیم چه کار کنیم؟ شرح الاسم. شرح الاسم یعنی یه معنای دیگه ازش بکنیم. هیچ وقت شما وجود رو نمیتونید تعریف کنید. چرا؟ چون تعریف برای چیزی میشه کرد که خیلی روشن نباشه. بخواید با چیزی روشنش کنید. وجود که روشن است که تعریف هم وقتی اصطلاح هم میگن شرح الاسم. حالا این آشه نمیخوایم روش بمونیم. بعد امام میفرمان که ببین علم یه مفهوم داره، مفهوم علم تشکیک بردار نیست. ما به یه بچه کوچیک که بفهمد عروسکش کجاست میگم علم داره. راسته چقدر علم داره؟ که میدونه عروسکش کجاست. خدا رو میگم علم داره. خب میگم از نظر معنای علم این دوتا یه علم است، اما حقیقتا در خارج یه علمه. ببینید یه در معنا، معنای علمی که این بچه داره که عروسکش میدونه کجا با معنای علمی که خدا داره که همه هستی رو وجودن در اختیار خوده، معناش یکیه. اما در حقیقت این دوتا یکیه؟ خب نه. میخوام بگن که حواست باشه اگه وجودی نگاه کنی به موضوع علم خیلی فرق میکنه تا مفهومی نگاه کنی. در مفهوم اگه نگاه کنی اون علما و این علما چقدر میبینی؟ یقدر میبینی. واقعا یقدر ده. پس چطور میشه که تو گیج میشی؟ متوجه نیستی بین وجود، نگاه وجودی به پدیده با نگاه مفهومی به پدیده. میخواستن یه مثال بدن، چقدر حرف تو این مثالات. و فکر کنی مشکل بشر مگه همین نیست؟ نمیتونه وجودی نگاه کنه. این مثال بحثمون واقعا قرآن را مفهومی نگاه کنید با وجودی نگاه کنید یقدر قرآن دارید؟ چطوری؟ اگه علم و وجودی نگاه کنید اصلا قابل مقایسه است علم خدا با علم بچه؟ خب حالا اگه مفهومی نگاه کن، خب علم دیگه، علم اون چه موچه، چه عظمتی از دست میره. حالا مثال حضرت امام را ایشون میفرمان که و این مفهوم به تساوی قابل صدق بر افراد است. نه به تساوی، یعنی وقتی میگن علم، معنای علم، معنای علم برای بچه و برای خدا به تساوی قابل صدق است. و به قول مرحوم حاجی یه شعر از کل المفاهیم علی السوائی فی نفی تشکیک علی انهایی، میگن که مفاهیم همشون مساوی نفی تشکیک میکنن. خدا حاجی هم رحمت کنه. یعنی مفاهیم، مفهوم علم برای بچه و برای خدا هر دو به اندازه مساوی تشکیک و نفی کردن. اصلا بحث شدت و ضعف دیگه معنا نمیده تو مفاهیم. پس جملهشون اینه، وقتی پای مفاهیم وسط باشه پای تشکیک وسط نیست. آن موجود ضعیفی که ادراک ضعیفی دارد عالم است و آن موجود شدید و فوق و تمام که به کل موجودات احاطه دارد آن هم عالم است. و در صدق مفهوم علم به نحو تساوی بین افراد هیچ فرقی نیست و همانا تشکیک در تموم شد. تا اینجا قبول کردیم؟ پس میگه آقا جان قضیه چیه؟ و همانا تشکیک در مراتب وجود است که در حقیقت وجود شدت و کمال داشته و در همان حقیقت ضعیف و نقصان داره. یعنی از نظر وجود خارجی، از نظر خارج وجود شدید و ضعیف است، ولی از نظر معنا وجود وجود است. میگم آقا خدا وجود داره، این لیوانم وجود داره، از نظر معنا. اما از نظر خارج وجود یه چیزی است که شدتش یه چیزی است و نقصان و ضعفش یه چیزی. پس در مفهوم ما شدت و ضعف داریم یا در خارجیت؟ در خارجیت، ولیکن نه در مفهوم وجود که به حمل شایع صناعی بر هر موجودی صادق است. شایع صناعی معنی کنیم یعنی به صرف خارجیت، میگه به صرف خارجیت، به بچه میگویم عالم، به خدا هم میگویم عالم، اما در حقیقت علم هیچ وقت نمیگویم آقا این دوتا یه حقیقت دارن، بلکه در حقیقت وجود و هویت خارجیه و قضیه فرق میکنه. و به جمله هویت خارجیه است که در آن شدت و ضعف و نقصان و کمال هست. روی این ول نکنید. ببینید دیروز بود خدمت عزیزان عرض کردم در جایی که به چه دلیل ما معتقدیم ملا صدرا مکتبش دیگه اون مکتب فلسفی رسمی نیست. به همین دلیل ملا صدرا معتقد به تشکیک وجود است یا معتقد به اصالت وجود است، به معنایی که شیخ الرئیس میگه، همه دون میگون معتقد به تشکیک وجود است. خب همینجا من موچه رو میگیرم، همین که میگون تشکیک وجود، پس رجوعش به خارج است یا به ذهن؟ خب این مکتب دیگه یه مکتب دیگه است. ما خیلی گله‌مندیم از بعضیا. آقا یا شما حرف ملا صدرا را دفع میکنید یا دفع نمیکنید. اگر یه فیلسوفی اومد گفت که من معتقد به تشکیک وجودم، بدون اینکه اظهار کنه یعنی نظر به خارجیت داره. خب این که دیگه منظور آکادمیک نیست، یه تفکر فلسفی گوشه حوزه نیست که، این اومده از میخواد خارج رو نگاه کنه. این حتما تو دلش انقلاب اسلامی خوابیده است. تعجب کردین شاید دوستا که عرض کردم ملا صدرا وقتی که قلم رو کاغذ گذاشته است به مهدی فکر میکنه، و مهدی هم یعنی تحول در هستی. خب ما که از خودمون در نیاوردیم. اگر شما معتقد به تشکیک وجود باشید، محال است به انقلاب جهانی فکر نکنید. یعنی نظر به خارج دارید. خب خارج یعنی حق وسط باشه. ببینید شما اگه به مفهوم فکر کنید، میگون بچه علم دارد، خدا هم علم دارد، دیگه اصلا خارجی نیست. دوستم اما وقتی که میگون آقا در خارج چیه؟ در خارج علم زو مراتب است، مرتبه مادون داره و مرتبه عالی. وقتی شما به خارج فکر کردین، به حق فکر میکنید. وقتی به حق فکر کردید، باطل دیگه جاش نمیمونه. اینا روش باید عنایت داشته باشید. و به جمله هویت خارجی از که در آن شدت و ضعف و نقصان و کمال هست، در مفاهیمی، مفاهیم عنایت بفرمایید، زیرش خط بکشید که حواستون باشه، در مفاهیمی که جز اعتبار چیزی نیستن تشکیک نیست. خدا رحمتش کنه. و وقت زرنگم بوده است، ممکن است بگون که ها حضرت آقای آقا روح الله خمینی منظور دون این است که مثلا مفهوم انسان و نمیدونم مفهوم درخت تشکیک نیست. میگه و معنای اعتبار این نیست که مفاهیم را از وجودات خارجی با کارد و چنگال نز نموده و به قلب و ذهن چسبانده، بلکه اعتبار به معنای تصور یک مفهومی است که قابل انطباق بر آنچه این مفهوم را به حقیقتا از آن تصور نموده باشد. قابل انطباق است بر آنچه این مفهوم را به حقیقت از آن تصور نموده. میگه من کار ندارم، تمام خارج. اگر شما اومدید یه مفهومی گرفتید که به همه این انواع خارج صدق بکنه، همین هم اعتبار است. یعنی مفهوم انسان اعتباری چه حقیقی؟ مفهوم خدا اعتبار است، مفهوم علم اعتبار است. حالا اعتبار مقابل چیه؟ حقیقت. حقیقت اینه که تو در خارج ببینی، همین که اومدی در ذهن دیدی، در ذهن چی را دیدی؟ اون که در خارج حقیقت هست. در خارج مگه وجود حقیقت نیست؟ اما حالا اگه اومدی مفهوم وجود را آوردی تو ذهنت، تو با اعتبار سر و کار داری. میگه اعتبار فقط فکر نکن، اعتبار این است که نرم خیابونه یه طرف است و اعتبار، اعتباراتی که رجوع به خارج نداره. میگه نه، اعتباراتی هم که رجوع به خارج داره اگه مفهوم شد میشه چی؟ اعتبار. در اعتبار تشکیک هست یا نیست؟ نیست. در مفاهیم اعتبار نیست، یعنی در بخشین تشکیک نیست. حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر چارچشی به وجود نگاه نکنی، مفهوم وجود بیاری تو ذهنت، دیگه به کل از نگاه تشکیکی بیرون رفتی. اگر از نگاه تشکیکی بیرون بری، حقیقت دیگه برای تو نیست. چرا؟ علم یه بچه و علم خدا میشه چی؟ مساوی. در صورتی که حقیقتا نامساوی نیست، پس تو از حقیقت بیرون رفتی. خسته نمیکنم، بحث عجیبیه. سالا گفتیم تمرین کنیم، یعنی منم که نمیخوام که حالا اینا رو به این شکل بی مقدمه دارم عرض میکنم، بخوام حالا ذهن عزیزان اذیت بشه، ولی به نظر خودم گفتم متن رو با هم میخونیم، حالا همین تیکه رو که حالا یک کمیشه خوندیم رسیدم یک کمی دیگه میخونم، تا این افق روشن بشه که چرا ما اصرار داریم باید برگردیم به نگاهی که امام داره. این نوع متنای فلسفی رو با این جدیت شما جای دیگه نمیبینی، جای دیگه خرشون به این گلا نخواهید است. میخواد یه بحثی بکنه که شما عالم بشی به فلسفه در همین، ولی اینکه اصرار داره که مواظب باش تو محروم میشی از حقیقت اگر که درست مسئله رو دنبال نکنی، این جنس نگاه امام است. و از کردم امثال علامه طباطبایی اینا، شاید هم بگیم علتش این است که اینا ظلمات را میشناختند. مگه نه بنانیست ما با یه نوری از ظلمات بگذریم؟ اینا این تیپ آدم ها امثال آقای مطهری، بعد شاگردای امام، شاگردای علامه، اینا همشون این از ما در شخصیتشون شما میبینید. خب حالا ببینیم چی شد. بعد میفرماد که حدود و آنچه وجودات را محدود نموده عدم است. حدود یعنی الان شما همین که میگون لیوان، دارید حکایت از محدودیت میکنی از وجود. لیوان یعنی یه چیزی که محدوده، حالا میگه عدم است. همین که نگاه، یعنی نگاه به هر چیز محدودی به اعتبار محدودیتش نگاه به عدم است. حدود و آنچه وجودات را محدود نمود عدم است و چیزی نیست تا در آن شدت و ضعف باشد. میشه بگون شما لیوانتر، مثلا بگون آقا این لیوان لیوانتر است، نمیشه. گفتیم هر جا که خارجیت حتما شدت و ضعف داری، پس هر جا شدت و ضعف نیست خارجیتی نیست. حالا دستگاه خودت نباید تنظیم کنی، میمونی که خدای پس چی تو آخه لیوان هست که تو به هست، هست لیوان یا لیوان هست، این دوتا فرق میکنه یا نه؟ هست به صورت لیوان میشه هست رو در مظاهر دیدن، لیوان هست یعنی اصالت به چی دادن؟ به لیوان. اینجا در واقع به محدودیت اصالت دادن، این حجاب میشه. اولیش حجاب نمیشه دا. اول شما داره هست رو در مظاهر مختلف میبینی، پس در واقع محدودیت لیوان اصالت دادی یا وجود رو اصالت دادی؟ حالا دیگه وقت مظهر اگه شد دیگه لیوان اینا تو اینا اعتبارات ماست دیگه، وجود است به اشکال مختلف. یکی از اشکال وجود ماده است، ماده صورتهای مختلفی داره. متن این شد، حدود و آنچه وجودات را محدود نموده عدم است و چیزی نیست تا در آن شدت و ضعف باشد. و به جمله مسئله علم مفهوماً مثل مفهوم وجود است که بر هر موجودی ولا آن آخرین نقطه وجود که هیولای اوداست که در اول افق وجود است، به طوری که اگر بلرزد و پایش بلغزد تحت شده و به وادی عدم می افتد، ما کاری به این نداریم. یعنی پایین ترین درجه وجود و عالی ترین درجه وجود مفهوما هر دو چیه؟ وجود است، ولی حقیقتا یه چیزه. به حمل شایع صنایع یکسان است. یعنی به اعتبار خارجیت ما به این لیوان میگیم وجود، به خدا میگیم وجود، ولی در حقیقت اینطور نیست. حقیقت این است که وجود یک ذو مراتب است که اون مرتبه بالاش با این مرتبه پایینش هزاران هزار تفاوت داره. حالا بعد خودشون میگن بنان هرچند که یه سنخیتی هست، ولی حواست باشه اگر مفهومی نگاه کنی دیگه نمیتونی خدا را پیدا کنی، به کل مهدی را هم نمیتونی پیدا کنی. از کلم تعجب کردن، از کلم بعضیا مهدی را ندارن، خدا ندارن. به ما ایراد گرفتن، گفتن آخه نماز میخونن، تو چرا میگی خدا ندارن؟ از من اولین سوالم است که اگر مهدی واسطه فیض است، اگر تو نتونی وجودی نگاه کنی نمیتونی. حسین هم میکشی، میگه که خب حسین یه آدم است، نعوذ بالله یزید هم یه آدم است، چرا این بعد خودش مینازه؟ یعنی بنی امیه همین رو تبلیغ کردن، گفتن این چرا به خودش مینازه؟ خب یه آدم است، اونم یه آدم است. میگن غرب همه حرفش نیست، حرف اینه که آقا اینا آدم هست، آدم ها محترم هست، اندیشه شون هم محترم است، هم آقای خمینی میتونه حرفش رو بزنه، هم بوش میتونه بزنه. چرا آقای خمینی میگه که آقا حرف من حق است، بوش حرفش حق نیست؟ شما ببینید تو اون دستگاه اگر تشکیک نباشد، نه مهدی دیگه در صحنه هست، نه حضرت امام در صحنه هست. حالا بگون چرا اصرار داری که مکتب صدرایی را اگه از دست بدین شما نمیتونید هیچی را نگه دارید؟ خب ببینیم، دارم از خودم میگم، مشکل ظلمات بشر دقیقا همینه است. رجوع به وجود ندارید. رجوع به وجود که ندارید، رجوع به چی دارید؟ به ذهن. یعنی اگه این سطر که نخوندم تو این پاورقی بخونید قشنگه، میگید امروز خیلی از ما سوبژکتیویته ای. شما رجوع به خارج ننداز، ذهنت وسطه. رجوع به خارج بنداز، مفهومه، ذهنت وسطه. مفهومه یعنی دیگه میتونی بگویی که بین علم یه بچه و علم خدا فرق میکنه؟ هر دو علم است. شما گاهی خدا رو متوجه نیستین، داریم اینجوری استدلال میکنیم. میگه تو یعنی چه دیگه علم است؟ یعنی چه خودت آدم هم؟ اینا همش اصالت ماهیتی است، اینا همش سوبژکتیویت است. خدا انشالله به هممون توفیق رجوع به حق را برای بهترین نحوه انتخاب عنایت بفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.